صلى الله على محمد صلى الله أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در اینجا فروعات متعددهی هست که باید اون فروعات را هم انشاءالله ذکر کنیم، ولیکن قبل از ورود در این ذکر فروعات، اقوال در مسئله که عرض کردیم، یک قول این بود که باید تخمیس انجام بشود، که بعضی از فقها هم قائل به همین قول شده بودند، ولو اینکه غیر مشهور هست، ولیکن این قول قائلم دارد. روایاتی که درباره تخمیس رسیده است، ادعا کردند که در بعضی از این روایات تعلیلی که ذکر شده است، از اون تعلیل نمی شود ادعا کرد که اونها ظهور در به اصطلاح خمس داشته باشد، در جایی که علم به مقدار نباشد. چون مشهور از این قبیل روایات جواب داده بودند، فرموده بودند که این روایاتی که درش تعلیل شده است که فإن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، که در دو سه تا روایت این تعبیر بود، گفته بودن این بیان مربوط به جایی است که هم علم به مالک ندارید، هم علم به مقدار ندارید. اونایی که میگن نباید خمس داد در جایی که مقدار معلوم است اما مالک مجهول است، که نتیجه میشود در جایی که مال حرام مالکش معلوم نیست، چه مقدارش معلوم باشد چه نباشد، در هر دو باید خمس داد. گفتن اطلاق روایات شامل هر دو می شود و ظهوری که مدعیان به تصدق ادعا کرده اند که ظهور در جایی دارد که مقدار هم مجهول باشد، این ظهور قبول ندارند. حالا دقت بفرمایید که چطور. مثلا اولا ولو مورد روایت جایی بوده است که علاوه بر مالک مقدار هم مجهول بود، اما مورد مخصص نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه عمده این است که ما ببینیم به چه عنوانی در روایت اهتمام ورزیده امام سلام الله علیه. آیا مجهولیت مقدار هم در این روایات آمده یا فقط مجهول المالک بودن میزان قرار داده شده است؟ در برخی از این روایات فقط مجهول المالک بودن را به تنهایی ملاک وجوب خمس دانستند. خب عرض کردم دیروز اگر خاطر شریف باشد، در جایی که مقدار مجهول باشد معلوم باشد، خب احتمالات نیست که بیشتر از خمس باشه یا کمتر. این مقدار معلوم گاهی کمتر از خمس است، گاهی مساوی با خمس است، گاهی بیشتر از خمس، از سه حالت خارج نیست. این مقدار را باید به عنوان صدقه بدهد، این که عرض کردیم دیروز. خب اون جایی که مجهول است، در مجهول المقدار، مگر قبول نکردین در مجهول المقدار حتی اینهایی که در معلوم المقدار میگن یجب التصدق، در مجهول المقدار میگن یجب التخمیس، در اونجا خمس را واجب میدانن. خب اونجایی که مجهول است به حسب واقع، ولو ما نمیدانیم، یا مساویس با مقدار خمس اون مال حرام، یا کمتر از مقدار خمس است، این دوتاش که مشکلی نیست، ولی اگر بیشتر بود چی میگید؟ احتمال داره بیشتر باشد، یه ما نمیدانیم. معلوم میشود که خداوند تبارک و تعالی با دادن خمس اون زائد را برای ما حلال فرموده است. لذا بعضی هم تعبیر کردن که اون کسی که ولی مطلق همه امور هست که حق تبارک و تعالی و به جهت خلافت ائمه معصومین علیهم السلام امام معصوم تملیک فرموده به ما در واقعون باقی را. ولذا بعضی ها هم حتی بالاتر از این گفتن اون حرام در حقیقت چون بدون این که عملی از شخص صادر بشود تحصیل کرده از شخص، لذا مثل غنیمت میماند. و بر از این بابم که البته قبول نکردیم، گرچه از متأخرین از بعضی از بزرگان این عنوان غنیمت آمده، ولی معذاله که عرض کردیم که برحال اینجور ادعا کردن، اما این رو قبول داریم که اگر فرضی که زائد بر مقدار حرام در زائد بر خمس باشد، در واقع اون زائد رو شارع برای ما ملک ما قرار داده است، بدون اینکه برای اون زائد، با اینکه میدانیم در واقع ما نمیدانیم، ولی واقعا اینجوری است که اون زائد مال غیر است، با اینکه اون در این فرض سوم زائد مال غیر هست، معذالک همون خمس دادن کافی است و زائد بر اون خمس که هنوز یقینا در واقع هست ولی ما علم نداریم در واقع وجود دارد، برای ما حلال شده است. خب پس می شود در اینجا هم که معلوم المقداره بگیم همین خمس دادن در حقیقت متحر تمام مال می شود و زائد بر خمس که مقدار معلوم هست، اون زائد هم برای ما با دادن خمس حلال می شود. لذا گفتن این حرف خیلی دور از آبادی نیست. لذا اولا چنین ظهوری ندارد این روایات در خصوص اونجایی که هم مجهول المالک باشد هم مجهول المقدار. بر فرضم بگیم ظهور در این داشته باشند که علاوه بر این که مجهول المالک هست، مجهول المقدار هم باشد، پس ما نهنفی را شامل نمیشه. نهایت آیا این روایات بر فرض ظهور در مجهول المقدار، روایات تخمیس بر فرض ظهور در مجهول المقدار منع از تخمیس معلوم المقدار می کند؟ منع که نمی کند، نسبت به او ساکته، چون نهایت امر اگه ظهور در مجهول المقدار داشت، معناش این است که نسبت به معلوم المقدار ساکته، نمیگه خمس ندهید، نسبت به او جنبه اثباتی ندارد ولی جنبه سلبی ندارد. به عبارت دیگر مفهوم نمیشه شما بگیرید از اینجا که بگید اگر معلوم المقدار بود نباید خمس داد. نباید خمس داد نیست، میگه خمس واجب نیست، اما اینکه خمس واجب نیست نباید خمس بدهد ازش استفاده میشود؟ نه. لذا این مطلقات نسبت به موردی که علم به مقدار باشد دلالت بر وجوب تخمیس ندارد، اما دلالت ندارد بر عدم تخمیس که شما بخواید عدم را استفاده کنید. خب پس این روایاتی که به نحو اطلاق رسیده است نسبت به مورد معلوم المقدار ساکت می شود، اینجوری باید بگیم. خب میریم سراغ اون روایاتی که در همون باب تخمیس بود ولی علتی ذکر شده بود در اون روایات، که در اون روایاتی که این علت ذکر نشده بود، این تعلیل نیامده بود، اونجا مطلقه. کدوم روایات؟ یکیش روایت صحیح، یک روایت صحیح هم باشد کافی است، روایت صحیح ابن مروان، قبلا هم خواندیم. در اونجا چی داشت؟ در اونجا داشت فی ما یخرج من المعادن والبحر والغنیمته والحلال المختلط بالحرام، حلال مختلط بالحرام، اذا لم يعرف صاحبه، ندارد اذا لم يعرف صاحبه و قدره، فقط لم يعرف صاحبه. عنوان اذا لم يعرف صاحبه هم در مجهول المقدار صادق است هم در معلوم المقدار، در هر دو ما علم به معرفت به صاحبش نداریم. والكنوز الخمس، ببینید صریحا خمس را در این موارد دلاده. اگر اون روایت که تعلیل درش شده بود و علت ذکر شد فإن الله قد رضی بذلک من الأشیاء، قد رضی بالخمس من الأشیاء، اون روایت جنبه سلبی داشت که یعنی در معلوم المقدار نباید خمس بدی، معارض می شد، بعد می تونستیم بگیم مقید این مطلق باشد. ولی در اونجا جنبه سلبی ندارد، فقط میگه که در مورد معلوم المقدار خمس بدید، مجهول المقدار خمس بدید. نسبت به معلوم المقدار اصلا ساکت میشه. وقتی ساکت شد، این روایت که اطلاق دارد و شامل هر دو میشود، چون جهل به مالک در هر دو مورد بود و همین معیار قرار داده شده و زائد بر جهل به مالک جهل به مقدار در این روایت نیامده، علتی هم در این روایت ذکر نشده و در موارد حصر در حقیقت موارد خمس هم در این روایت داره بیان میفرماید و بر احساس همین حصر هم بعض از فقها فرمودن که ما عنوان آخری بر این خمسه نمیتوانیم اضافه کنیم، مثل مرحوم حاجی رضای همدانی رضوان الله علیه. لذا در اینجا عنوان حرام مخلوط بالحلال یا حلال مخلوط بالحرام یک قید بیشتر نیامده از اذا لم یعرف صاحبه. اذا لم یعرف صاحبه هم در معلوم المقدار وجود دارد، هم در مجهول المقدار وجود دارد. پس حلال مختلط به حرام را فقط یک قید آورده است، اذا لم یعرف صاحبه، دیگه به لم یعلم مقداره مقید نفرموده. اگر اطلاق دارد، پس هر جایی که شما معرفت به مالک نداشتید، خواه علم به مقدار باشد یا نباشد، هر دو به هر حال داخل در این حکم می شود. فقط مواردی که مجهول المالک را امر به تصدق فرموده است، یا این که فرموده برای امام علیه السلام است، یا بعض از روایات دارد که او را حفظ کند و اگر علائم مرگ درش پیدا شد وصیت به حفظ کند، اون روایات فقط در اینجا میماند. خب شما به اون روایات چیکار میکنید؟ اینجا الان مجهول المالک را، یعنی حرام مخلوط به حلال را، دارد که چیکار کنید آقا؟ خمس بدید. ما روایاتی داریم که در مجهول المالک باید به عنوان صدقه داد، یا بعضی از روایات در اونجا دارد که مال امام سلام الله علیه می شود. برخی از روایات هم دارد که شما تصرف در اون نباید بکنید، نه خمس بدید نه صدقه بدید، بگذارید کنار، حفظ کنین تا زمانی که انسان زنده است، علائم مرگ پیدا شد یا به هر حال وصیت نامه می نویسد، نسبت به اون مال وصیت کند که ورثه او حفظش کنند، همینجور تا آب و یا مالک پیدا بشود یا به زمان به امام سلام الله علیه برساند. با اون روایت چیکار می‌خوایم بکنین؟ اینجا میگه خمس، اونجا درباره اون مطلق مال مجهول المالک این را دارد. خب اینه میشه جواب داد که بگیم اون روایاتی که در باب لغت وارد شده است، بحث حلال مختلط به حرام نیست، اونجا بحث اختلاط نیست، یک مالی است که از اول میدانیم مال غیر است، نه مخلوط شده با مال این آقا نه چیزی، این آقا پیدا کرده است، وظیفه‌اش حالا طبق این روایات مختلف آمده است که اون در جای خودش در بحث لغته باید بحث بشود که چه کاری بکند. ولی اینجا بحث مخلوط شدن حلال با حرام هست، مال غیر با مال این آقا مخلوط شده، در اینجا بالخصوص دارد خمس بدن. پس اون روایات هم منافاتی با مدلول این روایات، با این روایات مطلقه که خمس در حال معلل نشده به چیزی ندارد. خب ما قبلا اشاره داشتیم و گفتیم که ما نحن فیه مشمول روایات خمس نیست، ولی انصاف اینه که با توضیحی که امروز عرض کردم نمیتونه بگیم مشمول نیست. بله، اون روایاتی که ظهور در مجهول المقدار باشد، که همون روایات وجوده که در اون روایات علت ذکر شده بود، فإن الله قد رضی من بالخمس من الاشیاء، اونجا میشه این حرف رو بزنیم، ولی در این مطلقات نمیشه این حرف رو گفت، چون در این روایت ببینید فقط معیار خمس دادن را و میزان برای خمس دادن را فرمودن مجهول المالک باشد. حرامی حلال و حرامی در اموال این آقا مخلوط شده، ولی مالک را نمیدانید، مقدار خواه معلوم، با اینکه اگر اینجا الان محل حاجت هم هست، باید ما بدانیم اگر قید مجهول المالک هم دخالت داشت، امام میبایست بفرمایند اون مجهول، چرا که ما اینکه مجهول المالک رو بیان فرمودن، اگر مجهول المقدار هم بخیل بود، باید همون جوری که مجهول المالک اذا لم یعرف صاحبه رو ذکر فرمودن، باید پسوند او مثلا تعبیر میشه اذا لم یعرف صاحبه و قدره یا مقداره مثلا. پس عنوان مقدار معلوم باشه یا نری نیاوردن. اگه نیاوردن معلوم شه فرقی نمی کنه که معلوم المقدار باشد یا مجهول المقدار. فعزن به این روایات اگر تمسک کنیم، با توجه به این که روایات ظاهره در مجهول المقدار به نسبت الی معلوم المقدار ساکت است، نه اینکه جنبه سلبی داشته باشد و مفهوم بگیرید بگید نسبت به معلوم المقدار نمیگد باید خمس بی باید نباید خمس داد، که ما اینکه مشهور اینجوری استفاده کرده بودن از اون روایات که اگر معلوم المقدار باشد نباید خمس داد، این نباید خمس داد، از اون روایات معلله استفاده نمی شود. پس اذن معیار و میزان روایات مطلقه است. روایات مطلقه اطلاقش علاوه بر اینکه شامل موارد مجهول المقدار می شود، شامل موارد معلوم المقدار هم می شود. پس انصاف اینه که اگر مخالفت با شهرت نباشد، این که بعضی از متأخرین هم حتی تمایل به این که خمس باید پرداخت بشود و خمس به هر حال وظیفه از تخمیس، این خالی از قوت نیست، چون روایتی هم که دل اطلاع مطلق بود روایت مروان صحیحه بود. حالا اولا و شبهه‌ای که این شبه را باز مجدد عرض کنم، بگین آقا در معلوم المقدار گاهی بیشتر از خمس است، میگیم در مجهول المقدار هم به حسب واقعی گاهی از اوقات بیشتر از خمسه، ما نمیدانیم، ولی واقع امر گاهی از یک صورتش این است که بیشتر از خمس باشد. به همون جهتی که با خمس اون زائد برای شخص به حسب واقع اگر زائد باشد در مجهول المقدار حلال میشود، در معلوم المقدار هم زائد بر خمس که امام امر به خمس فرموده اند بر حال زائد بر او می شود برش حلال. لذا اینجا اینم دقت کنین از کجا، از خود اطلاق روایت استفاده می کنیم. امام علیه السلام می فرماید مال حلال مخلوط به حرام فیه الخمس، همین. خب همون جوری که می فرمودید، بنده دارم عرض می کنم، همون جوری که میگید آقا این مطلق است به نسبت الی مجهول المقدار بودن و معلوم المقدار بودن، کذالک مطلق است به نسبت به این که اون حرام در فرض معلومیت کمتر از خمس باشد باید به مقدار خمس بدهد، مساوی با خمس باشد باید باز خمس بدهد، بیشتر از خمس هم باشد باز باید خمس بدهد. کما اینکه در مجهول المقدار هم به حسب واقع یا کمتر از خمس است یا مساوی با خمس است یا بیشتر از خمس است. امام تفصیل ندادن به اطلاقه فرمودن خمس باید بدهد، پس می شود اعم از این که مساوی با مقدار خمس باشد، چه معلوم چه مجهول، کمتر از خمس باشد چه در معلوم چه در مجهول، زائد بر خمس باشد چه در معلوم چه در مجهول. بعضی از بزرگان ها اعتنای به این با مخالفت با مشهور نکردن، چون دیدن روایت صحیح است، اطلاقش همه این صور رو میگیره، پس بنابراین فتوا هم دادن به خمس، صریحا فتوا دادن که همینجا خمس بدهد تصدق نه. ولی یک احتیاطی همین آقایون دارن که میفرماین احتیاط کند و در مصرف به هر حال که به اساس صدقه را مصرف میکنن مصرف کند، نه در مصرف خمس اصطلاحی که سهم و ساده باشد. ولیکن اونهایی که گفتن صدقه بدهد، گفتن احتیاط در این است که در مصرف خمس صرف کنند، عکس این احتیاط. این قائل میگوید به هر حال در مصرف به اصطلاح غیر سادات مصرف بشد چون احتمالی، ولیکن این قبیله از به اصطلاح صدقات، اون تصدق هم که داره تصدق واجب که نیست که این احتیاطی کرده است، این آقا میگه در مصرف غیر سادات مصرف بشود. چرا؟ چون این تصدق دلیلی بر اینه که خب این به عنوان نه نذر نه چیزی که بگیم واجب شده باشد، این صدقه دادن بر این آقا واجبه، اما اون که صدقه هست صدقه واجب نیست. شاهدش اینه که اگه مالک پیدا شد و گفت من راضی نبودم به صدقه دادن، این آقا ضامنه، این صدقه استحبابی است، صدقه استحبابی را به سادات هم بدن اشکالی ندارد. لذا در این قول که خمس هست، احتیاط در این است که در همون مصرف خمس، نه در مصرف خمس برساند، در مصرف خمس برساند، چون به عنوان خمس است و این خمس هم خمس اصطلاحی است، چون در اعداد غنیمت آمده، در اعداد معدن آمده است، در اعداد کنز آمده، ما به این روایت تمسک کردیم. پس مصرفش هم مصرف مستحقین خمس است، نه مصرفش فقرا باشد. صاحب مدارک فتوا داده است به همین خمس، مرحوم صاحب جواهر هم در جواهر همین قول را اختیار کرده است. عرض کردن در بین متأخرین هم بعضی از فقها فتوا به همین وجوب خمس دادن. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در رساله خمس این چنین می‌فرمایند که سزاوار است مراعات احتیاط در این مال حلال مخلوط به حرام که باید تخمیس بشه. اولا یعنی ایشان تخمیس رو قبول میکنن و میفرمایند من صرفه فی مستحق الخمس، احتیاط در اینه که در مستحقین خمس مصرف بشود. اینم فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه. خب عرض کردم که بر فرضم نگید آقا احتیاط اینه که در غیر سادات، نه، این صدقه صدقه واجب نیست که حرام باشه، زکات که نیست که، این صدقه مستحبی است. لذا اگرم صدقه باشد دادنش به سادات اشکالی و به بنی هاشم اشکالی ندارد. خب ما گرچه ابتداعا عرض کردیم که مشهور قائل به اینن که در اینجا تصدق به هر حال و روایات تصدق رو تقریبا میگفتیم شامل محل بحث میشد، ولی با توجه به بیانی که امروز عرض کردیم جانب تخمیس تقریبا تقویت میشود و این قول لولاف، ولی مخالفت مشهور چون به هر حال مدرکشان را ما قبول نکردیم، چون عمده این بود که اون روایات ظاهره در مجهول المقدار مفاد سلبی هم داشته باشد به نسبت به معلوم المقدار، و حال اینکه با بیانی که امروز عرض کردیم جنبه سلبی در اونجا نیست، یعنی فقط ناظر به اثبات تصدق در مجهول المقدار هست، اثبات خمس در مجهول المقدار هست، اثبات خمس در مجهول المقدار، اما در رابطه با معلوم المقدار ساکت هست، نه اینکه بگه نباید خمس داد، دو مفاد ندارد، یکیش این که باید خمس بدید در مجهول المقدار، یکی این که نباید خمس بدید در معلوم المقدار. اگر نباید باشد خب میشه یک حرفی زد بگیم این مطلقات مقید بشوند، ولی اگر مفادش مفاد سلبی ندارد به عبارتی که مفهوم مخالف ندارد، پس بنابراین نمیتونه استفاده کنید که در معلوم المقدار خمس نباشد. پس نسبت به معلوم المقدار اون روایات ساکت بر اساس انصراف تعلیل در اونجا به به اصطلاح مجهول المقدار. ولی عرض کردیم که اولا اون ظهور رو قبول نمی کنیم، ثانیاً چون از کجا اون نسل در این نیست که اگه مقدار مجهول بود، عمده باز در همونجا هم مال حلال مخلوط به حرامی که در بعض از اون روایت معلله باز اشاره به خصوص مجهول المالک بودن شده. ثانیاً اولا پس ظهوری ندارد، اگرم چنین ظهوری باشد جنبه سلبی ازش استفاده نمیشه، مفهوم مخالف استفاده نمیشود. فرضاً ما هستیم و سایر روایات در باب وجوب خمس، اون روایات پس منابعه مفادشان آقا میشود چی؟ هر دو مثبتینن، نه اینکه یکی از اونا نافی هم باشد علاوه بر اثبات، هر دو مثبتین میشود. یک روایت نهایتش اینه دلالت دارد در مجهول المقدار یجب الخمس، یک روایت دیگه مطلق دارد. خب اینجا دلیل وجهی ندارد که ما اطلاق او را مقید کنیم، اگه وجهی برای تقیید نیست پس بنابراین به اطلاق او عمل میکنیم. در مطلق مجهول المالک در خصوص باب حلال مخلوط به حرام، نه در هر جایی مثل لغت و اینا، نه، در خصوص مجهول المالکی که حلال مختلط به حرام شده باشد، خواه معلوم المقدار باشد خواه مجهول المقدار باشد، خواه اقل از خمس باشد یا مساوی با خمس باشد یا اکثر از خمس باشد، در همه اینها یجب الخمس، فان الله رضی بالخمسه من الاشیاء. این در همه اینا میاد. خب در مجهول المقدار یک فرض این بود که در واقع اکثر از خمس باشد. امام علیه السلام میفرماید با هم خمس دادن کافی است و متحر مال میشود. اینجا هم که معلوم المقدار هست، حتی اون فرضی که زائد بر مقدار خمس هستن میتونیم بگیم آقا با همون خمس دادن مال پاک میشود و زائد بر او لازم نیست که به هر حال خارج بشود. بله واقع، بله این تفاوت هست، ولی اگر دلیل در اینجا میگوید که خمس کافیه، خمس کافیه. امامم که این بیان را دارد، این نکته همون رو داره میفرماید که خب این شبهه است که آقا شاید بیشتر باشد. امام میفرماید فإن الله قد رضی من الأشیاء بالخمس. ما تعبد داریم دیگه، نباید بیایم اون چیزای ذهنی. دلیلی که دلالت دارد میفرماید خمس بده و اطلاق هم دارد. مقدار نه، مقدار به نحو الاشاعه معلومه، نه اینکه مقدار معلومه یعنی شما میدونی این مال مجزا هست، اون مخلوط نشده. مخلوط شده معناش اینه که مشاعه، دقت کردیم؟ ولی اگه ممتاز باشد از هم، ما الان برای افراز در حقیقت این کار رو داریم میکنیم که میخوایم جدا کنیم حلال و حرام را. راه جدا کردن امام میفهمه خمس بده جدا میشه، مقدار خمس میشه در واقع حرام، الباقی میشود حلال. باید اینجوری باشه، ولی اختلاط صدق نمی کنه اصلا، ولی اصلا خارج خروج موضوعی دارد، اون رفتی به محله واسه اون خروج موضوعی داره، اون یک حرامی است که حالا آمده گذاشته تو انبار خودش. دقت دارین؟ یک کیسه گندم مشخصه که این کیسه گندم مال خودش نیست، حالا از کجا فهمید مثلا رنگ کیسه فرق داره، میدونه که این کیسه گندم مال اون نیست. اینجا رو نمیان بگن آقا شما خمس بده، همون کیسه گندم کاملا وظیفه لغته رو باید انجام بده برای اصلن به او رفتی به محل بحث ما. میگه مخلوط شده، یعنی آوردن همه رو خالی کردن تو انبار این آقا کیسه ها، و ما میدونیم یک کیسه که قاطی شده با این گندمای دیگر حرام بوده، مقدار معلوم یک کیسه ها، ولی که این یک کیسه ممتاز نیست. ما میخوایم حالا افراز کنیم، چیکار باید بکنیم؟ تخمیز. بازم باید خمس بده، بازم باید خمس بده. بله عرض کردم، لذا در صورت در مجهول المقدار که واقعش اینجوریه، در معلوم المقدار هم همینه. اگر میدانی مقدار کمتر از خمس، امام فهمیده یجب الخمس، باز باید خمس بدی. حالا میایم سراغ قول مشهور که خمس فرمودن واجب نیست و خروجش از مورد اخبار خمس از نظر مشهور محرز بود. می‌فرمودند که داخل در روایت خمس نیست. حالا بحث در اینه که این جایی که معلوم المقدار هست، مقدار معلوم است اما به نحو الاشاعه هست. اینجا با اونجایی که معلوم باشد اما مشاع هم نباشد، حکم اونجا چیست؟ این انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.